بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. باب 13، باب استعمال العلم، باب استعمال علم، علم را به عمل درآوردن و به علم و دانسته ها عمل کردن. کلیت این روایاتی که در این باب مطرح شده در این 7 روایت این هست که عالم و طالب علم اگر میخواد به اون روش صحیحی که خداوند تبارک و تعالی بهش راضی هست در اون مسیر حرکت بکنه، باید محور برنامه و سیر علمیش، محورش باید خدا باشه نه دنیا. به خاطر همین باید محورش عبودیت باشه، به خاطر همین باید محور تعلیم و تعلمش و سیر علمیش عمل به دانسته‌هاش باشه، چون دانسته‌ها یا جنبه‌های نورانی را برای انسان روشن می‌کند یا جنبه‌های ظلمانی را برای انسان روشن می‌کند. جنبه‌های نورانی را روشن کرد یعنی متلبس و متصف به این صفات بشو. برای عالم اینه دیگه، عالم براش روشن می شود که این کار خوب است، این کار نورانی است، این کار مورد رضایت خداست، محبوب خداست. پس وقتی فهمید یعنی این کار رو بکن، انجام بده. و یا جنبه های ظلمانی براش روشن میشه که این روش غلط است، این فرد اشتباه است، این فرد مثلا منحرف است، این کار غلط است، مورد رضایت خدا نیست، که یعنی این کارها رو انجام نده. پس در هنگامی که اون امر عرضه میشه به انسان، انسان اون کار رو انجام نده. به طور کلی میخواد بفرماید که در مجموع روایات این باب خواهد بفرماید که عالم اگر عالم حقی هست، نیتش صحیح هست، محور کسب علمش، محور درش دنیا نیست، محور درش خدا هست. به خاطر همین به علمش عمل میکنن، چون دنبال عبودیته. مثلا علم یعنی علم به رسم عبودیت، کیفیت بندگی چطور است، کل علم همین. علم یعنی من بفهمم روش عبودیت به چه روشی است، من باید چطور عبد باشم، چون ما که رب نمیتونیم بشیم، که خدا که نمیتونیم بشیم، پس ما فقط میتونیم در درجات عبودیت سیر کنیم. این نیاز به علم داره. به خاطر همین عالم حق همیشه حول پروردگارش سیر میکند و دور میزند، نه حول دنیا. خب البته قبل از خوندن روایات باید این نکته رو بگیم، معنای این مطلب این نیست که پس علماء حق معصومند و گناه نمی کنند. حالا خطا که هیچ، خطا که علی القاعده سر می زنه از انسان، سهو و اینها، ولی این نیست که گناه نمی کنند، نه، گناه آمدانه مکرر نمی کنند، در حال تذکر و عمد و اصرار گناه نمی کنند، نه اینکه گناه نمی کنند، ولی گناه از عالم باز هم سر می زند، خطا هم سر می زند. ولی صحبت در این هستش که عالم بناش به گناه کردن نیست بیش از انسان جاهل، چون اولا میداند که چه چیزی گناه هست، ثانیا چون روشش روش حق بوده، بنای عملی او هم به دوری از اون اموری که مورد رضای خدا نیست قرار گرفته، بناش روی این، روشش روی این بنا شده. به خاطر همین آمدانه و مصرانه و در حال تذکر که متذکر است گناه نمی کنه. اگر با یه همچین شرایطی گناه کرد، یعنی بعد از علم که فهمید کاری غلط است و الان هم کاملا متذکر هست و با حالت اصرار و عمد اون گناه رو میخواد انجام بده، اینجا میرسیم به اون باب 15، دو تا باب بعد که فرمود برای جاهل 70 گناه بخشیده میشود قبل از این که از عالم یک گناه بخشیده بشه. این گناه، 70 گناه، حالا اینو میرسیم سر فصلش توضیح میدیم. این نوع گناهی که عالم با اصرار انجام بده، این گناهش بخشیده نمیشه، خیلی سخت بخشیده میشه، خیلی زحمت داره، چون به صورت عادی از فرد سر نزده، با علم و عمد و تذکر و اصرار و کاملا وضوح امر برش واضح شده، حجت برش بیشتر است. حالا در این روایت کلن همین فصل 13 و باب 13 و 14 و 15 هم مرتبطه. خب این یک مطلب. مطلب دوم اینه که این استعمال علم قبلا هم تذکر دادیم این تذکر لازمه، چون اصلا در ذهن ها جور دیگری شکل گرفته. ناخودآگاه تا میگن استعمال علم، سریع فرد میاد تو ذهنش که یعنی پس اگر فهمید غیبت بد است، غیبت نمی کنند. اگر فهمید تهمت بد است، تهمت نمی زنند. اگر فهمید نگاه به نامحرم بد است، انجام نمی دهند. اگر فهمید نماز شب خوب است، نماز می خواند. اگر فهمید نماز اول و خوب است، نماز می خواند. نماز جماعت خوب است، به مسجد می رود. تا میگن استعمال علم، این مصادیق میاد توی ذهن، در حالی که اینها هست سر جای خودش محفوظ، اما اینها لایه دوم و طبقه دوم و پایینه مطلبه. اصل استعمال علم برای عالم، استعمال علم در حوزه علمی برای عالم هست. در حوزه اعتقادات برای عالم باید عمل بکنه. یعنی وقتی فهمید فلان مطلب انحراف است، دوری میکند. وقتی فهمید فلان اعتقاد مشکوک است، معتقد نمیشود یا طرفداری نمیکند. وقتی فهمید که فلان فرد مبغوض خداست، به او اظهار محبت نمیکند. یعنی میخوام بگم مراتب وجودی انسان چون مختلف هست، عباداتش و معاصیش هم مختلف هست. ما نمیتونیم عبادت ها و معصیت ها و عبودیت رو صرفا بیاریم منحصر بکنیم در همین امور ظاهری که نوعاً در زندگی ها اتفاق میفته. مثلا کسی فهمید بددهنی بده، دیگه حالا فحش نده. اینا که اصلا اینا مسئله خیلی ساده و پیش پا افتاده است، لازمه سر جای خودش، مهمم هست. ولی این مطلبی که ما میخواییم نشانه قرار بدیم برای عالم، و بعد طبق روایت اولی که الان بهش میرسیم، عالم را طبق این ملاک بهشتی جهنمی کنیم، یعنی بگیم فلان عالم جهنمی است، فلان عالم بهشتی است. الان میرسیم در روایت اول میخونم میبینید این عالمی است که در حوزه اعتقادات عمل نمی کند به آنچه می داند. اینا گناه اصلی، گناهان اعتقادیه. فردی می داند فلان تفکر شرک است، فلان تفکر کفر است، یا حداقل احتمالش می رود. اینجا باید استعمال علم بکنه، علمشو به عمل بیاره، یعنی باید احتیاط کنه حداقل. اگر فهمید که شرک، کفر، انحراف، بدعت، باید دوری کنه. اصلا بزرگترین گناهی که در عالم رخ داد، تصور بکنید کجا بوده؟ بزرگترین، عظیمترین، مؤثرترین، بدترین، خبیثترین، تاریکترین معصیتی که در عالم اتفاق افتاد، حالا باز به انسانهای ظاهربین بگیم میگن ابلیس، سجده نکردن ابلیس. انسانهای حقیقتبین رو بگیم میگن سقیفه. بزرگترین گناه اونجاست، یعنی اونجایی که دیگه رسما در برابر پیغمبر و امیرالمومنین جبهه گرفتن، و اون جبهه گیری در برابر فکر پیغمبر و امیرالمومنین بود. افرادی که میدانستند اینها، این اولین جایی که علم به عمل آورده نشد، اونجا اصل این مطلب هست که لازم بود اون کسی که دانست و امر بر او روشن شد طبق دانسته خودش عمل بکنه. یعنی وقتی فهمیدی علی ابن ابی طالب از تو افضل هست، در مقابل او سکوت کنی، تسلیم باشی. شما میاد دقیقاً بالعکسش عمل میکنی، سخیفه درست میشه. او رو کنار میزنی، خودتو جای او میذاری، شما که صلاحیت نداری. حالا این در حوزه ائمه هست، بیاید پایین تر تو حوزه علما هم همینه. عالم باطلی که از مخالفین هست، سنی هست، شیعه نیست، میداند که براش روشن شده که حق با او نیست، حق با بزرگان او نیست، میاد خودشو چنان جا میزنه که مثلا به عنوان مفسر بزرگ عالم اسلام، در حالی که تو مرام پیغمبر رو میدانی که این مرامی که تو داری نیست. عالم قطعا اینو بدونید میدونه، نگید من، یعنی واقعا میدونستن؟ بله میدونستن. چرا؟ چون عالم براش منش پیغمبر واضح بوده. خودشون دوچار سوالات و شبهات جدی هستن، منتها رو نمی کنن. تا عالم بلده چطور رو بره، بر مردم مخفیه، ولی بر عالم روشنه، مطلب بر عالم روشن. خب این پس استعمال علم این هست. لحن همین روایت اولی که میخوایم بخونیم مشخصه که این روایت شامل علماء سوء، و این علماء سوء علمایی هستند که علمای زالند و مخالف شیعند. چرا این مطلب رو عرض میکنم؟ به خاطر اینکه صحبت از جهنمی شدن است، اونها هم با لحن بسیار شدید که حالا توضیح میدن. و الا اینطوری نیست که اگه یک عالم شیعه ای بود و اهل حق بود و اعتقاداتش صحیح بود، حالا دو تا گناه کردیم بریم عالم بی عمل بشه و بنذاریم تو جهنم و از بوی بعدش اهل جهنم به اذیت بیان. و به خاطر چی؟ به خاطر 4 تا مثلا حالا گناهی کرده، یا مثلا خطایی کرده، اشتباهی که 4 تا معصیت ازش سر زده، بگیم این باید جهنمی بشه؟ اینطوری نیست. حالا حدیث چی از سلیم ابن قیس هلالی؟ قال میگه که شنیدم از امیرالمومنین که حدیث میکند از رسول الله امیرالمومنین که پیغمبر اکرم فرمودن که العلماء رجلان، علماء دو دستن. دقت بکنید با این توضیحی که عرض کردم، علماء دو دستن، یعنی افراد آگاه، افرادی که میدانن، افرادی که امر بر اونها واضح شده، یعنی اصلا مطلب میره در سیر اعتقادی. اینها علل خصوص که پیغمبر فرمودن، علل خصوص که این مطلب پیغمبر رو امیرالمومنین دو مرتبه دارن بازگو میکنن، یعنی در اون عصر، در اون زمان، فضا چه فضایی بوده که حضرت دارن دو مرتبه این مطلب رو تکرار میکنن. و سلیم ابن قیس هلالی در کتابش آورده که مرحوم کلینی از سلیم نقل کرده. خب علما دو گروهن، دو دستن. رجلون عالمون آخذون به علمه، رجلی که عالم هست، یعنی امر بر او واضح شده، روشن شده و او هم طبق علمش عمل کرده، فهازا ناجن، این نجات پیدا میکنه، این کسی نجات پیدا کرد هیچ. و عالمون تارکن لعلمهی فهازا هالک، عالمی که ترک کننده هست علمش رو، به علمش عمل نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی همین که عرض شد، یا اینکه باید اینطور معنا بشه این جمله که عالمی که اصلا صرفاً میخواهد بداند، اصلا دنبال عمل نیست، اصلا بناش به بندگی نیست، بناش به عبودیت نیست، صرفاً میخواهد بداند، فقط میخواهد بداند که این تفکر چیست، اینو فهمید. این انسان منافق اصلا. عالم هست، یعنی اون مفاهیم رو فهمید، اما چون بناش، محوریتش عبودیت و بندگی نبود، علل قاعده بناش به عمل طبق علمش هم نیست، بنابراین حالک. و پشت سرش حضرت می‌فرمایند که از یک چنین عالمی که تارک علمش هست، و ان اهل النار لیتعزون من ریح العالم تارک لعلمه، عالمی که ترک علم می‌کند در جهنم، دقت کنید خیلی تعبیر لطیف و عظیمیه، در جهنم که قرار میگیرد، حالا عذابهایی میشود، اینها به کنار، یک بویی از این عالمی که ترک کرده علم خودش را، بویی بلند میشود که سایر طبقات اهل جهنم، که معلومه طبقات بالاتره، چون طبقات پایینتر نمیتونه بوی این به طبقات پایین، بدتر از خودش نمیره، این افرادی که بدتر از این عالم هستن در درکات پایینتر، بوی این عالم به پایین نمیتونه بره، نمیتونه نفوذ کنه. آره، اگه برای اونا نفوذ کنه، برای اونا میشه بهشت، چون سبکتره دیگه درجهش، پس این معلومه درجات بالا رو داره میفرماند. ریح این، بوی این بلند میشه، بوی این میره به طبقات بالا یا به افرادی که عذابشون از این کمتر بوده، اونها اذیت میشوند از بوی اون عالم، از بوی اون عالم، نه عذابهای اون عالم. بوی بدی از این بلند میشه که بقیه اذیت میشن، بقیه اذیت میشوند. یکی از معانیش اینه که انقدر این بو برای اونها بد هست که از عذابهایی که اونها هم در جهنم هن دیگه، از عذابهایی که خودشون در جهنم دارن میشن، باز اون بوه بدتره، یعنی بوی این عالم اذیتش بر اونها بیشتر است از اون اذیت‌ها و عذابهایی که خودشون دارن برای اعمال خودشون میشوند. درست شد؟ خب حالا این توضیحات خیلی زیبایی این مطلب داره، یک توضیح خیلی لطیفی درش هست، نمیخوام وارد بشیم، طول نکشه. فکر بکنید که حالا این عالمی که مثلا در درکه چهارم جهنم داره عذاب میشه، بوی این بلند میشه، این چه ربطی به درکه دو و سه داره که اونا بخوان از بوی این عذاب بشن؟ چرا؟ این چرا؟ اصلا من میخوام اینو بگم، اصلا این بوی عالم هست که جهنم اونا رو برای اونا درست کرده، اون تأثیرات، القاعات، تعالیم، رهزنی هایی که انگار شعاعاته، به حساب تشعشعات این و چی میگن؟ انفجار که میشه، چی بهش میگن؟ ترکش های این فرد بوده که در دنیا به اینها رسیده و اینها با لذت بو کردن و معتقد شدن به حرفان اون، ولی که مثل خودش اونقدر خبیث نشدن، ولی از اون بالاخره آره گرفتن. این همون بوه است، همون بوه، همونجا میشه اون بوی عالم. پس بنابراین عذابی بیشتر از توان اونها و از قابلیت اونها به اونها نمیرسه که ظلمی بهشون بشه که حالا این یه بویی داره، بو بلند میشه میخوره به اونها، نه خیر، این به اون افرادی میخورد که داره من سن سنتن سیئه فلهو وزر من عمل بها، هر کسی که سنت بدی بگذارد، گناه تمام کسانی که به او عمل میکنند گردن این هم هست، بین اینهای رفت و آمدی میشه. فقط این نیستش که اون کسی که سنت سیئه گذاشت
گناه اون کسی که به اون سنت سیئه عمل کرد به گردن این باشه. اون کسی که سنت سیئه گذاشت، گناه این آدم هم در مقام شعاع و آشکاری گردن اون کسی که عمل کرده هست. یعنی اون ریزه خور اینه دیگه، جیره خور اینه، بوی این به اون میرسه، بوی این انسانی که سنت سیئه گذاشته، بوش آثارش به اون فردی میرسه که داره عمل میکنه. خب خود جهنمی کرد دیگه، اونو بیچارش کرد، عقبش انداخت. همین خودش اولین اثری که رو گذاشت، بعد که گذاشت دو مرتبه برمیگرده رو خود این. درست شد؟ پس این نکته خیلی مهمیه که میفرمایید که این فضا رو دارن مطرح میکنن برای این رجل عالم تارک علم. پس باید این ترک علم در اون ساحت معنا بشه، در اون عرض معنا بشه که با این عذاب بخوره، با هم با این جایگاه وجودی که دارن تعریف میکنن بخوره. بعد حضرت فرمودن که ادامه حدیث هم همینه ها، و ان اشد اهل النار، شدیدترین مردم در جهنم، از اهل جهنم شدیدترینشون از حیث ندامت و حسرت، اون عالمی است، اون رجلی است که بقیه را، فردی را، عبدی را دعوت کرده به سوی خدا و اون فرد قبول کرده و خدا را اطاعت کرده و وارد بهش شده، اما این کسی که اون کس رو دعوت کرده خودش وارد آتش شده. چرا؟ چون علم خودش رو عمل نکرده و تبعیت از هوا کرده و آرزوهای طولانی داشته. بعد حضرت مثال میبرن، خیلی مثال دقیق روشن میکنن که اما اتباع الهوا فیسد عن الحق، اتباع هوایی که من دارم میگم، تبعیت کردن از هوای نفسی است که سد از حق میکند، یعنی طرف رو فاسد العقیده میکنه. و الا چه کسی که تبعیت هوا نکنه؟ مگه ما داریم مثلا چنین کسی تبعیت هوا؟ مثلا هوای نفس تابستانه، عالم دین هر کسی که هست، هر بزرگی، همه علمای شیعه شما یه خربوزه سردی جلوش میذاری، یا طالبی سر هندونی سردی، هواش نمیگه بخور؟ میل نداره؟ هوس نمیکنه؟ هوس میکنه و میخوره. این چی شد؟ این تبعیت هوا شد؟ نه، تبعیت هوایی که سد از حق میکنه، یعنی این رو منحرف میکنه. و طول العمل ینسل آخره، بلند آرزویی همه دارن. چه کسی دوست نداره خونش بزرگتر باشه؟ چه کسی دوست نداره مرکبش بهتر باشه، لباسش راحتتر باشه، لطیفتر باشه، جنسش بهتر باشه، قشنگتر باشه، غذاش لذیذتر باشه، خوشمزه‌تر باشه، طبخش بهتر باشه؟ چه کسی دوست نداره زنش زیباتر باشه، بچه‌ش نمی‌دونم باعقل‌تر، باهوش‌تر باشه، خوش‌زبون‌تر باشه، زیباتر باشه؟ اینا همه طول عمل دیگه، اینا همه آرزوئه. منتها این طول عمل برای فرد یه وقتی تبدیل میشه به یونسل آخره، آخرت از یادش میبره. یعنی در تعارضهایی که گیر میکنه میگه نه، این خونه من بزرگتر بشه مهمتره، حالا قرض ربوی رو فعلا بگیرم من خونه دار بشم. این یونسل آخرش مسئله است، اونم یسد عن الحقش مسئله است. حالا من با بیان واقعا الکن و ناقص دارم توضیح میدم، بعدا دو مرتبه گوش بدید اینا، یعنی یا مطالعه کنید یا گوش بدید، اینا نکات مهمیه. اصلا میخوام عرض بکنم که این سطح روایت در یک سطح اعتقادات، این طور نیست که ما بیایم این روایت روی منبر بخونیم که خب اشد اهل النار ندامتن و حسرتن، بدترین مردم، شدیدترین مردم از حسرت و ندامت این هستش که یک کسی رو دعوت کنه اون عمل کنه، این عمل نکنه، فکر میکنه که یعنی اون منبری که رفته رو منبر، عالم شیعه رفته رو منبر، میگه من رو نماز شب بخونم، خود شب گرفته خوابیده، خوابش میاد بیدارم میشه، نماز صبحش هم قضا میشه، میگه آخ آخ این همین جهنمیه. نه بابا، اصلا صحبت اون نیست، صحبت در اونجا نیست، اونم حسرت میخوره، نه اینکه نمیخوره، اما این روایت داره اشد اهل نار حسرتن و ندامتن، این صحبت دشمنان اهل به صحبت، درگیری اعتقادی جبهه حق و باطله، کسی که حق براش روشن شده اما به خاطر اینکه نمیتونه که همه حرفو بزنه که میاد ادعی رو دعوت میکنه به اهل حق، میگه پیغمبر، رسول الله، قرآن، اونم از طریق این میاد دعوت میشه و اتفاقا تبعیت پیغمبر اهل بیت هم میبینی، و اهل بیت هم هدایت شد، تبعیت هم کرد و بهشتی هم شد، اما این کسی که او رو دعوت کرد چون خودش در مقابل پیغمبر قرار گرفته در مورد الف و ب و جیم، این میشه تارک علم و این میشه جهنمی و این روز قیامت حسرت میخوره، میگه فلانی از طریق من آمد رفت به مسیر حق و بهشتی شد، اما خود من به خاطر اینکه به فلان مورد و فلان مورد از مسائل اعتقادی و فکری و بنیانی عمل نکردم، من جهنمی شدم. این حسرت براش، که این حسرت خودش شاید بشه گفت طبق روایاتی که داریم، خود این حسرت یعنی حسرت یعنی عذاب عقلی، عذاب جسمی نیست هست. اینا بدترین عذابای جهنم، یعنی بدترین عذاب جهنم آتش نیست، بوی بد نیست، مثلا بدترین عذاب جهنم مثلا عقرب و مار نیست، اونا هم هست، اونا هم خیلی خدا همه نجات بده همه ما رو یعنی، ولی بدترین عذابای جهنم عذابای عقلیه، عذابای درکیه، مثلا وحشت تنهایی، خود حس تنهایی که هیچ کسی نداری، هیچ فریادرسی نداری، خود این بدتر از اون عذابی که درش هستیه. مثل اینکه مثلا فرض کنید کسی داره از بالای پشت بوم میفته، اون ترسی که الان میفتم چی میشه نسبت به اون دردی که اون پایین میخواد بکشه 10 برابر سنگین تر از اون قبلش مرد، قبلش سکته کرد مرد. این خب حالا این حدیث اول. پس بنابر این باید توجه کردید که در بحث استعمال علم ذهن ما فقط به علومی که مربوط عملش مربوط به ظهور در بدن میشود نرود. علومی هم هستش که عمل اون علوم به اتخاذ مسیر هست، عمل یک سری از علوم به انتخاب راه هست، راه من چیست. درست شد؟ این هست. حدیث دوم، امام صادق علیه السلام فرمود العلمو مقرون الی العمل. من در همین مقدمات هر چیزی که به ذهنم بیاد عرض میکنم، بعد روایت بعدی رو تونتر میکنیم. در این روایت دوم که بسیاری از روایت دیگه هم حالا بهش میرسیم و اون مطلب اصلیشو من بگم، اصلا ائمه به طور کلی در روایت میخوان بفهمن آقا عالم بدون عمل این جاهله، اصلا ارزش براش باز نکن، هیچ هیچ سراب. علمی که عمل باهش نداره، عمل پشت سرش نداره، این چیه؟ هیچی اصلا، هیچ کل عدم، ارزشی نداره. چرا؟ هم حضرت میخوان بفرمان که ای کسی که در مسیر کسب علم قرار گرفتی، فکر نکن صرف دانستن و انباشته کردن علوم روی همه، اینطوری نیست. این علوم باید به عمل گرفته بشه. برای همین نمیدونم در روایات خوندیم یا میخونیم بهش میرسیم یادم نیست، من تعلم لله و علم لله و عمل لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما. کسی که تعلم کند برای خدا، تعلیم بدهد برای خدا، عمل بکند برای خدا، یک همچین شخصی در ملکوت آسمان ها، نه ملکوت زمین، چون زمین هم ملکوت داره، در ملکوت آسمان ها به عظمت یاد می شود. حالا چی بهش میگن؟ میگن مثلا چی؟ این کیست؟ میگن هازا تعلم لله و علم لله و عمل لله، به همون وصفش یادش میکنن، یعنی عظمتش قابل وصف نیست، همون کارش رو دو مرتبه به عنوان توصیفش بیان میکنن که این کسی است که تعلم کرد برای خدا، تعلیم داد به خاطر خدا، عمل کرد به خاطر خدا. این قاعده کلیه. حالا اون این مطلب رو زمینه کنید به مطلب قبلی که در حوزه اعتقادات اگه باشه که بحث انحراف و جهنم و بهشته، در حوزه اعتقادات هم فرد اگر سالم باشه در چی؟ در حوزه برزخش باشه، مراتب برزخش باشه، باز همینه، مراتب دنیاویش هم باشه همینه. کاملش اینه که به طور کل هر چه فهمید عمل بکنه، کلا اعتقادی بود، فکری بود، برزخی بود، دنیوی بود، غیبت بود، تهمت بود، مستحب بود، مکروه بود، این میشه کاملش. به طور کلی صرف این که من بدانم فلان امر مستحب است ولی هیچ خروجی عملی نمیخوام از این بگیرم، هیچ به درد نمیخوره. صرف دانستن ها، دقت بکنید، صرف دانستن هیچ به درد نمیخوره. این خروجی عملی باید داشته باشه. یک، یا خودم عمل کنم. دو، یا اینکه اطرافیانم حول بدم که این مستحب با عمل کنم. سه، اگر کسی دیدم داره عملی بالعکس این انجام میده بهش یاد بدم که آقا تو این کار مستحب، این شکلی نیست، اون شکلیه. یا نهی از منکری کنم، یا اقامه حقی کنم، یا جلوی یک بدعتی رو بگیرم. من بالاخره این ذخیره علمیم یک جایی باید به درد بخوره، یک جایی باید چی داشته باشه؟ خروجی داشته باشه. تو هر علمی همینه، تمام علوم دینی همینه که من یک حدیث یاد میگیرم این یک جایی به درد میخوره. مثلا همون حدیث که الان بالای صفحه است جلسه قبل خوندیم، یک جمله بود، قبول نمی کند خدا عملی را مگر به معرفت. یک جمله، یک حدیث یاد گرفتیم، خب چه کارش کنیم اینو؟ خب این که من خودم و سایرین و اطرافیان دعوت میکنم بگم باید معرفت پیدا کنم، خوش میشه عملش. همین که بنای خودم را گذاشتم بر این که طبق این حدیث عمل کنم، طبق این حدیث عمل کنم، یعنی چه کار کنم؟ یعنی معرفت خودم را افزایش بدم. و اطرافیانم را و اونا را به سمت معرفت و شاخص پیدا کنم که افراد فریبم ندن. کسی که بی معرفت است اما عمل میکنه منو فریب نده، به درد نمیخوره. پس این خروجی عملی باید داشته باشه. صرف دانستن به درد نمیخوره. صرف دانستن. خب
این چند مورد که گفتی که وجود عملی همون علمه نه؟
بله بله بله، اینا همه همون عمله. میخوام دایره عمل طوری وسیع کنم، چون در روایاتی داریم که العلم حسنتون به این مضمون و ان لم یعمل به. علم خوبه اگر چی بهش عمل نکنی. چی رو میخواد بفرماد؟ این که این همه روایت داره میگه بدون عمل به درد نمیخوره که. علم خودش خوب، خود نفس این که فردی از خونه راه بیفته بره یه جایی یاد بگیره یه چیزی، اصلا تو راه نرسیده به اونجا مرد، ثواب کسب علم بهش میدن، این خودش عمله. رفت دانست، هنوز موقع عمل نرسیده، موقع عملش یک سال دیگه میرسه، این ثواب بهش میدن. برای چه ثواب میدن؟ هنوز عمل نکرده که. نه، بناش به عمل کردنه. این روایاتی که میفرماد العلم مقرون الی العمل، نه عمل خارجی بیرونی، اونم یک مدل خاص. یعنی مثلا من فهمیدم که فرض بفرمایید که مثلا بین طولین خوابیدن مکروه، علم پیدا کردم، خب علمشو به دست، مقرون الی العمل، از این به بعد نباید بخوابی. اگر بخوابی تو این ثوابی که رفتی این علم رو یاد گرفتی همه ثوابش از بین میره. اینطوری نیست. اون ثواب برای اینه که ثواب بر اینجا نوشته میشه که من با قصد و نیت این که نمیخواهم مکروه خدا رو انجام بدهم و فهمیدم که الان رفتم علم کسب کردم که بین طول این خوابیدن مکروهه، من رفتم یاد گرفتم، ثواب بردم. بنام به چیه؟ به اینی که نخوابم. و وقتی خودم میخوابم از خودم چی هستم؟ ناراضی هستم و از این از خودم توبه میکنم. سعیم بر اینه که بالاخره به سمت و اونایی که نمیخوابن رو دوست دارم، اونا رو تایید میکنم. اینا همه یک نحوه عمله. حالا عمل کاملش چیه؟ اینه که همه اینا باشه و خودت هم بین طولای نخوابی. اون کاملشه. بله، این العلم مقرون الال، اینجوری بخونید العلم مقرون الال عمل، یعنی عمل درجات داره، عمل به همون علم درجات داره. اگر کاملش باشه شما عمل کنید چه بهتر، اگر نه به هر مقدار عمل نکنی به همون مقدار بهره کسب علم را نمیبری. یعنی تویی که رفتی سر کلاس استاد عالم ربانی نشستی یاد گرفتی بین طولین خوابیدن مکروهه، با اون کس دیگه ای که رفت تعلیم گرفت با تو ولی او هم امر به معروف نهی از منکر رو داره، هم همه اون مراحل عمل رو داره و هم نمیخوابد، متفاوته با توه. او از همون کسب علمش بیشتر داره بهره میبره. درست شد؟ پس این معلوم باشه. و اینا نکات مهمیه، واقعا مهم. العلم مقرون الی العمل، فمن علم عمل، هر کس علم پیدا کنه عمل میکنه، و من عمل علم، هر کس عمل کنه علم پیدا میکنه. اینا خیلی نکات داره ها، واقعا انقدر وقت گرفته میشه ما میخوام سریع بخونم. حضرت میخوان بفرمان خلاصش، حالا بگم نکته هاشو، حیفه که اصلا هیچ گفته نشه. علم همان عمل است، عمل هم همان علم است. علم میاد بیرون جسد پیدا میکنه میشه اون عمل، عمل میره در مراتب باطنی شکل روحانی پیدا میکنه میشه علم. یعنی میخواد بفرماد آقای علم و عمل اصلا یک حقیقتا در دو جایگاه فقط آشکار میشن. اگر تو طالب علمی هر دو با هم میاد، اگر یک دونش نیامد هیچ کدومش نیست. لذا میفهمد فمن علم عمله و من عمله علمه والعلم یهتف بالعمل، اصلا علم هاتف حتف میکند، داد میزند، فرا میخواند عمل را. تا علم میاد میگه عمل، عمل بیا. درست شد؟ اصلا علم میگه عمل کن به من، مرا اجرایی کن، عملیاتی کن. فان اجابه، اگر اون عمل اجابت کرد و آمد با هم قرین شدن، یعنی در دو جایگاه آشکار شد، و الا تعالی، اگر عمل پشت سر این علم نیاد این علم ارتحال میکنه میرود. حدیث سوم، حدیث از حضرت صادق علیه السلام فرمود ان العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا، همونطوری که باران روی سنگ صاف میغلطه تو از اون ور سنگ پرت میشه یه طرف دیگه و از سنگ جدا میشه، موعظه عالمی که به علمش عمل نمی کند بر قلب مردم میلغزد و از قلب مردم خارج میشود. حالا این روایت چی میخواد بفرماید؟ این روایت میخواد بفرماید که عالم عامل به خاطر ریاضات علمی و ریاضات عملی که کشیده چنان نفسش قوی میشه که از طریق کلام وقتی این نفس آشکار میشه رو نفس شما اثر میذاره. موعظش رو شما اثر میکنه. موعظه کی اثر میکنه؟ موعظه اون گوینده دیگه. چطور میشه من نفسم ضعیف باشه، خودم اون اعتقاد و اون ریاضتی که باید سر این موعظه کشیده باشم نکشیده باشم، اما نفس چون کلام منه دیگه، کلام من اثر نفس منه، کلام من چطور در نفس شما اثر میکنه که شما رو تکون بده یا در شما یه چیز رو ثبت کنه وقتی در من جا افتاده باشه، در خود من صاحب قدرت باشه کلام من. درست؟ آفرین. نافذ یعنی صاحب قدرت، تو نفس شما اثر بذاره. که وقتی که من خودم قوی باشه نفسم، که کلامم، چون کلام از نفس من یه درجه پایین تره دیگه، من همه داراییام که نمیتونم در کلامم آشکار کنم، همیشه خود فرد نفسش قوی تر از اون کلامشه. نوعا اینطوره. اگر منافق نباشه و زیاد گویی نکنه، وقتی که طبق عادی داره حرف میزنه، اون حال واقعیش، اون کلام واقعیش پایین تر از نفسشه. اما وقتی بخواد ادا دریاره و فیلم بازی کنه، نفاق به خرج بده، چرا؟ میتونه کلامش مردم فلان چی زیاد گویی که دقیقاً خودش نداره در درون. خب حالا اینو کار نداره. پس کلام علل قاعده از نفس درجهش پایین تره. خب وقتی کلام من در شما بخواد اثر بذاره، باید نفس من از نفس شما خیلی قوی تر باشه، تا حدی که کلام منم از نفس شما قوی تر بشه که در شما اثر بذاره، که نفس شما منفعل از کلام من بشه. یا به تعبیر دیگه نفس شما از طریق کلام من با نفس من مرتبط بشه ولی منفعل از نفس من بشه.
هرچند که ترکیته همون کلام باشه که میخواد منتقل بشه.
بله، در همون مطلب. بله. حالا اینا مسائل دیگه هم داره اطرافش، ولی ما همینو میخوام بفهمیم. والا گاهی میشود اصلا گوینده منافق است، دروغگوست، عملم نمی کند، علمش هم اصلا آنچنانی نیست، ولی شنونده اینقدر لطیف هست که همون ذره نوری که از طریق نفاق این من، چون نفاق یعنی مخلوط کننده حق، همون ذره نور در این اثر میکنه. این فرد خیلی قویه، یعنی مثل روغن آماده آتیشه، نفت آماده آتیش گرفتنه، یه جرقه بهش میخوره آتیش میگیره. اون بحث دیگه ای که این نیتش خیلی خوبه، خدا از هر طریقی هر کسی رو معلم او قرار میده، اون واسه موضوع دیگری. این قاعده از طرف عالم به متعلمه، که عالم باید اینقدر اهل عمل باشه و به وسیله این ریاضت‌های علمی و عملی نفسش قوی شده باشه که اثر بذاره. اینه که گفته میشه مثلا فلان کس میگفت مثلا السلام علیک یا ابا عبدالله، دلا می‌لرزید، چون حالش واقعا عمرش امام حسینی بوده، اصلا واقعا امام حسینی بوده، این نفسش اثر داره. نه نفسای مثلا یک دل روزخونی مثل بنده که مثلا حالا صداش یه خورده جذابه یا آهنگی که داره میخونه لحن جذاب، مردم دلشون میسوزه، اینا به درد نمیخوره ها، اینا واقعیت ها رو دارن بیان میکنن. خب اینا خیلی مسائل پیچیده داره درش دیگه. از
یعنی نتیجه عکس هم میتونیم بگیریم
که
مثلا تو هر زمینه عالمی رو که میبینی هر چی میگه به متعلم منتقل نمیشه، بگی پس عامل هم نیست حتما.
نه
نه
نه سری، من بارها گفتم این قاعده مهم ما از اون چیزای فوتای کوزگریه، همیشه اینجور سوالا رو، یعنی سوالاتون اگه میتونید یا خیلی بزرگ کنید یا خیلی کوچیک کنید تا اون سوالتون معلوم بشه. شما بزرگ اون علما کیان؟ ائمه. چقدر اثر کرد حرفشون؟ مردم نپذیرفتن، دلیل نمیشه. مثلا بحث مصیبت که میگن آبروش برده شد، فلان شد، خدا زد پس کلش، فلان شد، بابا حضرت زینب چی؟ اسارت رفت، کتک خورد، فحش شنید، چی شد، برادرشو کشتن، فلان، مجلس نامحرم بردن، فلان کرد. اینها دلیل نمیشه به تنهایی، باید یک مجموعه ای کنار هم چیده بشه تا انسان بتونه نتیجه قطعی بگیره. همیشه مثال یا خیلی بزرگ کنید یا خیلی کوچیک کنید. حالا من مثال کوچیکی الان تو ذهنم نیست که بگم. گاهی باید خیلی ببری پایین، در حد اقل مصداق قرار بدی، معلوم میشه که این مطلب از چه قرار است.
از کوچیک الان یادم حدیثی افتادم که علم دونه های شن رو به پشه خدا میتونه بده. یادم
دونه های زرد.
آره مثال کوچیک بکنه.
آره کوچیک. آفرین. خب جا رجلون، فردی آمد خدمت امام سجاد علیه السلام، سوال کرد از حضرت، حالا با توجه به توضیحاتی که تا الان گفتم و سه حدیثی که خوندیم، شما باید بتونید حدیث چهارم رو طبق مبانی و ضوابط بفهمید و توضیح بدید، طبق ضوابط. حالا غیر ضوابط و تک حدیثی نگاه کردن معنای دیگه‌ای به ذهن انسان میاد. فردی آمد خدمت امام سجاد علیه السلام، از حضرت سوال کرد، از مسائلی چندین سوال پرسید، حضرت جواب داد، سپس برگشت که دو مرتبه سوال کنه از مثل همون جور سوال ها. حضرت فرمود در انجیل نوشته شده است که طلب نکنید علم آنچه را که نمیدانید در حالی که عمل نکردید به آنچه که دانسته اید. اونا که دانستین هنوز عمل نکردی، آمدی سوال از اونا که نمیدانی میکنی؟ چش کردین؟ خیلی خوبه که طالب علم همینه دیگه، کلاس هر روزه نریم پس. علم اصلا علوم امروز میخواد، من ازدواج نکردم هنوز، مثلا استاد میخواد به من احکام نکاح درس بده، من 2 سال دیگه میخوام ازدواج کنم، خب پس حالا احکام نکاح رو یاد گرفتم، صبر کنم، دوباره عمل کنم، 2 سال دیگه بیام یک علم دیگه یاد بگیرم، 2 سال دیگه در حوزه علمی تعطیل بریم دیگه دنبال عمل علمی که یاد گرفتیم، اینو میخواد بفرمایند؟ یا احکام زنان من یاد گرفتم چیکار کنم؟ احکام زنان، این هم ائمه فرمودن عمل به احکام زنان برای مرد چیه؟ این هم ائمه دستور ندادن چجوری بشه عمل کنیم احکام زنان؟ یا احکام جهاد درس دادن، یا احکام امر به معروف نهی از منکر درس دادن در حالی که مثلا تو خونه خودم هم بیرون نمیرم مثلا فعلا تا 1 ماهی. خب پس دیگه هیچ طلب علم نکنم، دیگه حدیث نخونم، قرآن نخونم، تدبر در آیات قرآن نکنم، کسب علم نکنم تا وقتی که عمل کنم به اونها. منظور امام سجاد اینه. پس معلوم میشه اون فرد می آمده که صرفا بداند، امام دارن تذکرش میدن که نه این کار رو نکن، صرفا دنبال دانستن نباش، اون چیزی که دانستی رو ببین کدوماش عملیاتی هم، سعی کن دنبال عمل اونها بری، هی علم رو هم انباشته بکنی، این برای شما به ضرر شماست. حضرت فرمود چرا که علم این چنین است، اینا قواعد عالم هستی است، علم این چنین است که اگر عمل به آن نشود، یعنی بنای به عمل نداشته باشی، محور کسب علمت بندگی خدا نباشه، محور کسب علمت فقط دانستن باشه که بتونی حرف بزنی، بتونی بحث کنی، بتونی اگر این موضوع مطرح شد بتونی حرف بزنی بگی من این مطلب رو کار کردم، محور اگه این چیزها باشه، لم یزدد صاحبه الا کفر، برای اون کسی که با این نیت ها رفته علم کسب کرده، نه برای بندگی و برای عمل، بلکه برای که صرفا بدانه و سر از این علم در بیاره و سر کنجکاوی صرفا رفته بداند، این کفر را زیاد میکند. و من ولم یزدد من الله الا بعدا، این چنین کسب علمی فقط دوری برای انسان درست میکنه. این قواعد ها این حدیث مهمه. خب پشت سر همین ما بریم به حدیث هفتم. حدیث هفتم که راوی میگه از امام باقر علیه السلام فهمیدن، شنیدم که حضرت فرمود هر وقت شنیدید علمی را دنبال عملش باشید، فاستعملوا، یعنی کنجکاو باشید، دغدغه داشته باشید که خب من یک علمی فهمیدم الحمدلله، حالا عملش چیه، باید چی کار بکنم که از این طریق خدا رو بندگی کنم. مثلا استعمال علم یعنی دنبال این باشم که از طریق این علم خدا را بندگی کنم. جامع روایات این بابه ها این نکته ای که گفتن، استعمال علم یعنی خودم باید گوشه کتاب خودم بنویسم، استعمال علم یعنی این که از کسب علم، قبل کسب علم به عنوان نیت و بعد از کسب علم وقتی علم را به دست آوردم، دنبال این باشم که از طریق این علم چطور میتوانم خدا را بندگی کنم و بنده تر بشم، عبد تر بشم، بیشتر خدا را عبادت کنم. این لذا حضرت فرمود هر گاه شنیدید علمی را دنبال عملش باشید، ولی تتسع قلوبکم، و قلوبتونم وسعت بدید، فکر نکنید علم و عمل به این مقداری که شما دارید تمام شده، قلب ها رو وسعت بدید. چرا؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه دقت کنید در ادامه اون حدیث چهارمی که خوندیم ها، چرا که علم زمانی که زیاد می شود در قلب رجلی که لا یحتمله، علم زیاد می شود در قلب فردی که اون فرد این علم را تحمل نمی کند، حمل نمی کند، احتمال نمی کند، یعنی عمل نمی کند، یعنی دنبال بندگی از طریق اون علم نیست، این علم وقتی زیاد میشه چه اتفاقی میفته؟ الله اکبر، واقعا قدر از شیطان و علی، شیطان در این فرق قادر میشه، شیطان علمش خیلی زیاده، میاد از طریق همین دانسته های خودش خودش رو به مغالطه میندازه این فرد، منعرفش میکنه. اینها قواعد پیچیده عالم هستی که ائمه به راحتی در اختیار ما گذاشتن.
یکم من شما متوجه نشدم با اون دو تا چند تا مثالی که زدین چجوری جمع میشه؟ شما گفتین پس اگر اینجوریه من برم احکام زنان رو برای چی یاد بگیرم؟ یا هنوز مثلا چند سال دیگه میخوام ازدواج میکنم احکام ازدواج رو برای چی یاد بگیرم؟ فعلا که اصلا نمیتونم عمل کنم.
خب
پس نرم یاد بگیرم؟
برم یاد بگیرم، چون محورم نیتم اینه که در زمانش عمل کنم. میرم یاد بگیرم مسلح بشم، میرم یاد بگیرم از دین دفاع کنم، وقتی هم زمان عمل شد عمل کنم.
حالا مثلا احکام ازدواج رو بالاخره بهش مبتلا میشم، احکام زنان
به کسی تعلیم میدم که او عمل بکنه. بله گفتم امر به معروف نهی از منکر، بقیه رو آگاه کردن، اون فردی که مبتلا به او هست او رو در مسیر قرار دادن. مثلا فرض کن در شرایطی مثلا من عالمم، فرض کن مثلا 80 سالمه، جهاد از من برداشته است، مثلا عرض میکنم پا ندارم، دستم جهاد از من برش، نرم احکام جهاد رو یاد بگیرم؟ چرا؟ به خاطر اینکه اگر دست میداشتم عمل میکردم، اگه سن میداشتم عمل میکردم، و ضمن اینکه اگه جهاد شد به بقیه تعلیم بدم. این کسی نیست که دنبال علم تنهایه، این نیتش بر عمل مستقر شده، حال حال بندگیه، حال حال بندگیه. درست شد؟ فرمود اگر اینطوری نباشید شیطان بر شما قادر میشه. خب لذا حضرت فرمود حالا اگه شیطان دید علمی دارید و اینها، شیطان آمد با شما مخاصمه کرد و در درون شما داره با شما بحث میکنه و اینها، فاقبلوا علیه بما تعرفون فان کید الشیطان کان ضعیفا. استدلال شیطان مغالطه است، کید شیطان کان ضعیفا، کید شیطان استدلالاش، یعنی وسوسه های علمی که به شما میده، شبهه‌هایی که تو ذهن شما میزه، اینا ضعیفه. چجوری اینا رو از بین ببرید؟ این یه قاعده ایست واقعا مورد غفلت، یعنی واقعا اینها مورد غفلت، یعنی دقیقا جاهای خالی جامعه شیعیه این روایت ها. حضرت میفرماید وقتی شیطان، حالا شیطان انس بوده شیطان جن بود فرقی نمیکنه، آمد شمایی که چهار تا مطلب علمی بلدی، یه شبهه‌ای در ذهنت انداخت، با محکمات باهاش برو جلو، یعنی اونجایی که خودت میدونی دیگه اون قسمت حقه. اقبلوا علیه به ما تعرفون، مقابله کنید با شیطان به آن چیزی که میدانید، عرفان دارید، قشنگ برای شما روشنه، چون علوم زیاد شده، علوم زیاد همه اونطور برای انسان یقینی و روشن و بدون شبهه نیست، اما یه سری علوم قطعیه. شیطان آمده به شما میگه مگه معجزه این نیست، مگه سحر اون نیست، مگه فلان این نیست، میخواد اصل نبوت پیغمبر رو بزنه، اصل اینکه قرآن کلام خداست رو بزنه. شما با شیطان مقابله کن، تو معلوم آدم دقیقی هستی که اومده شیطان با تو این شبهه ها رو داره به ذهن دل قام میکنه، تو با یقینیات باش برو جلو. بگو اگه پیغمبر پیغمبر نباشه خدا خداییتش زیر سواله، چون خدای کسی رو فرستاده که ما نمیتونیم تشخیص بدیم دروغ و راست بودنشو. با یک پله برو عقب‌تر از اون شبهه، این قاعده ها، این قاعده برخورد با شبهات انحرافاته. شما هر چی بهت گفت یک پله برو عقب‌تر با یقینی بیا جلو، بگو اون قاعده قبلی این مطلب شما رو رد میکنه، پس این مطلب شما درست نیست. پس جوابش چیه؟ شاید جوابش الان ندونه، ولی مطلب شما در من نفوذ نمی‌کنه. برای همین کید شیطان کان ضعیفا. فقلت و گفتم آقا و من الذی نعرفه، گفتم که آقا اون چیزی که ما بهش عرفان داریم چیه که می‌فرمایید زمانی که شیطان با شما مخاصمه کرد با آنچه که عرفان دارید باهاش برخورد کنید، اون چیزی که عرفان داریم چیه؟ حضرت فرمود مخاصمه کنید با شیطان به آن چیزی، به آن چیزهایی که ظاهر شده برای شما از قدرت خدا. شیطان میاد مثلا در حوزه اثبات خدا به شما میگه شما مگه کل عالم رفتی دیدی؟ جواب بدین؟
نه دید.
اصلا کل کره زمین رو مگه رفتی دیدی؟ نه. اصلا علمت به این آفریده ها، این موجودات چقدر؟ خیلی کم. تو با این خیلی کم میخوای بگی عالم منظمه؟ شاید هزار جای عالم از بی‌نظم، تو مگه رفتی دیدی؟ این شبهه میندازه دیگه، این شبهه است. حضرت میفرماید که اون چیزی که شما بهش معرفت دارید اینه. آقا من به این مورد که معرفت دارم که درختو که دارم میبینم منظمی، که اونی که ندیدیم که تو نمیتونی به من ثابت کنی بی‌نظمی، که چون نه تو دیدی نه من دیدم،
هر چی دیدم منظم،
اون چی که من دیدم و دیدم منظمه دلالت میکنه بر وجود ناظم خالق. تمام شد، شبهه ظاهر میشه. حضرت آره یقینیات محکمات زیربناها رو از دست ندید. خب حدیث پنجم، حالا ما اومدیم حدیث هفتم برمیگردیم. حدیث هفتم از امام صادق علیه السلام میگه به حضرت عرض کردم که به من یعرف الناجی، انسان ناجی که عاقبت به خیره به چه چیز شناخته میشود؟ حضرت فرمود هر کس فعلش با اعتقادش موافق بود فاثبت له الشهاده، یعنی تو شهادت بده بگی نجات عاقبت به خیره. حضرت همونطور نمیخواد دنبال واقعیت ها باشه که عاقبت به خیر میشه یا نمیشه، واقعا عند الله چیه، اون که ما نمیتونیم بفهمیم، ولی به حسب ظاهر میخواد چیه ببینیم، بناش به اینه که عمل میکنه به دانستهاش یا نه، یعنی حالش دنبال بندگیه یا نه. وقتی میگه من امیرالمومنین و معصوم میدونم، واقعا در مقام عملم معصوم میدونه یا نه، دنبال اینه که به دانستهاش عمل کنه. این اگر چیزه شهادت بده به نجاتش، بگو انسان شیعه است، انسان حق. این حدیث داره ترجمه
شیعه. ناجی یعنی نجات دهنده یا نجات یافته؟
نه، نجات یافته.
اون میشه منجی. آره
نه، اون نجات داده شده، اون میشه منجی. منجی مفعول،
منجی یعنی نجات دهنده،
نجات داده شده. ناجی هم یعنی نجات داده شده. نجات دهنده میشه منجی. چون گفتیم نجات دهنده میشه منجی، میره باب افعال. مثل حامله. حامله یعنی حملدار شده، معناش مفعوله. حامله. حالا حامل نداریم چون مرد حامله نمیشه. یا میگن فلان فرد حامل فلان علم، حامل فلان علم. حامل یعنی این بار برش گذاشته، این معنی مفعولی داره. این تو ادبیات عرب هست، تو صرف و اینا.
در مورد خودشه نه کسی رو.
بله بله. نه،
این که میگه ناجی یعنی کسی که خودش نجات پیدا کرده.
نه، من چطوری بفهمم که بغل دستیم اهل نجاته یا نه؟
خودش.
آره خودش.
نه اینکه نجات دهنده.
آره نه، نجات دهنده نه. نجات داده شده یعنی اهل عاقبت به خیر. حضرت فرمود به این قاعده. بعدم حضرت فرمود من لم یکن فعله لقوله موافقا فإنما ذلك مستودع. کسی که فعلش موافق اعتقادات و گفتار و توصیف و زبانش و گفته‌هایش نیست، این فرد مستودع است، یعنی ایمانش ودیعه است. نمیتونی حتما بگی که این انسان اهل چیه؟ نجاته، این عاقبت به خیره. حدیث ششم دیگه، چون توضیحاتشو دادیم توضیح بیشتر نمیدیم. حدیث ششم از حضرت امیر علیه السلام که حضرت فرمودن که ایها الناس، روی منبر فرمودن این مردم، اذا علمتم فعملوا بما علمتم، زمانی که علم پیدا کردید پس عمل کنید به آنچه که علم پیدا کردید. یعنی بنای شما به چی باشه؟ به عمل باشه. روشنه تا اینجا؟ خب لعلکم تهتدون، چه بسا بشه که امید است اگه این کارو بکنید هدایت بیابید و عاقبت به خیر باشید و مسیرتون منتهی به جای خوبی بشه، به بهش بشه. بعد حضرت فرمود ان العالم العامل بغیره، کسی که عالم است ولی عامل به غیر علمشه، به آنچه که میداند عمل نمیکنه، به چیزی که نمیداند عمل میکنه، یا به چیزی که میداند غلط است عمل میکنه. میفرماد این کل جاهل الحائر، این عالم عین جاهل، مثل جاهلی که حیران سرگردانه، فرق نمی‌کنه. الذی لا یستفیق عن جهله، همون این شبیه همون جاهلیه که نمیخواد از جهل خارج بشه. لا یستفیق من جهله، نمیخواهد از این حالتش خارج بشه اصلا. خیلی عجیبه ها، با اینکه این عالمه ها، علم پیدا کرده، ولی چون بناش بر عمل نیست میفهمد این جاهلیه که نمیخواد از جهلش بیدار بشه و بیرون بیاد. بلکه امیرالمومنین فرمود من دیدم و میابم و معتقدم که حجت بر علیه این عامل بدون عمل اعظم است و حسرت این فرد، این عالم بدون عمل، دوامش بیشتر است. همین عالمی که به علمش عمل نکرده و علمش رو زیر سبیلیت رد کرده، انداخته کنار، انگار نه انگار خودش رو شبیه انسانهای جاهل کرده، چون کسی که به علمش عمل نمیکنه مثل جاهل، چون جاهل هم عمل نمیکنه، میسم جاهل. حجت بر این سنگین تره نسبت به اون جاهلی که متحیر در جهل خودش هست. البته حضرت فرمود و کلاهما حائران، حائرون بائر، هر دوشون حائرن یعنی حیران دار، حیرانن. بائرن یعنی بی ثمرن. میگن زمین بائر رو دائر کرد، بائر زمین بائر میگن، بائر یعنی بدون چیز، بدون
بی حاصل،
بدون گیاه. این جفتشون حائر و بائرن. بعد حضرت فرمود لا ترتابو فتشکو، ریب و شک به خودتون راه ندید که این شک در شما چی میشه؟ مستقر میشود. بعدم حضرت فرمود ولا تشکو فتکفر، شک در خودتون مستقر نکنید، باعث کفر میشه. ریب معلوم میشه قبل شک، ریب، اهل ریب یعنی انسان‌های فضول کنجکاوی که دنبال همین همش دنبال همین چیزان، این اشکال اون اشکال، هی قلقلک اولیه شک رو بهش میگن ریب، اون تلنگرهای اولیه شبهات، درست شد؟ به اینه میگن ریب. این اگه هی انسان دنبال انسان‌های مشکوک باشه، دو تا از این میفهمه، دو تا از اون فرقه منحرف، دو تا از این بدعت گذار، دو تا از این هی ریز ریز خورده ال خورده، انسان در انسان شک رو چیکار میکنه؟ مستقر میکنه. شک که مستقر شد کفر میاد، چون علم و ایمان میره دیگه، یقین میره، کفر میاد. ولا تشکو فتکو ولا ترخصوا لانفسکم، یعنی نفسهای خودتون رو مرخص نکنید، مرخص نکنید، ول نکنید خودتون. لا ترخصوا لانفسکم، آزاد نبینید خودتون رو، بی قاعده و بی ضابطه نشید که چی میشید؟ فتدهلو، اهل مساهله میشید، اهل سهل گرفتن میشید، اهل تسامح میشید. حالا این خیلی مهم نیست، حالا ولش کن، ولش کنی میشید، اینجور میشید. ولا تدهنو فی الحق، بعد اگه اهل مسامحه در امور دینی شدی، کم کم اهل مسامحه در اعتقادات هم میشید. همه اهل حقن، همه درست میگن، بریم جلو، خیلی مهم نیست، همه حرفشون یک چیزه، هی مسامحه مسامحه، سهلنگاری سهلنگاری، بعد لا توتنو فی الحق، بعد کارتون به جا میشه در اعتقادات هم مداهنه میکنه. یعنی واقعا همه اینایی که در زمان امیرالمومنین بودن همه گمراه شدن، واقعا همه اونایی که مثلا اون همه مسیحی و یهودی زمان پیغمبر بودن، همه یعنی اینا بیدین بودن، این همه الان مسیحی و یهودی داریم، سنی داریم، همه یعنی اینا روششون غلط، هی مسامحه شک ریب شک ریب، هی محکم میشه، بعد کم کم انسان میگه که ولش کن، به من چه، من چیکار به این کارا دارم، بعد کم کم اهل مسامحه و چی در دین میشه انسان، اینجوری میشه دیگه، فتا تخسر اهل خسران میشه، آقا جهنمی میشه، بدبخت میشه. و ان من الحق ان تفقهو، یکی از امور حق این هستش که شما اهل فهم باشی، اهل اعتقادات بشی. این مربوط به جمله قبله ها، چون فرمود لا تتهنوا فی الحق، در امور حق، در امور ثابت شما اهل مسامحه نشید. یکی از امور حق فقاهته، فقیه شدن، فهمیده شدن، عالم شدن، اهل بصیرت شدن، ایناست. و من الفقه الا تغتر رو، یکی از نشانه های فقه هم اینه که فریب نخوری. تفتر رو هم داره تو بعضی نسخه، ولی همین تغتر رو درسته، نشانه این که تو عالم شدی، فقیه شدی، گول نخوری، هر کی هر حفیظه سری فریب نخوری. و ان انصحکم لنفسه اتبعکم لربه، بدونید که اون کسی از شما خیرخواه تره برای خودشه که بیشتر مطیع خداست. هر کی بیشتر مطیع خدا، بیشتر دلسوز خودشه. خیلی زیباست جملات. و اغشکم لنفسه اعصاکم لربه، اون کسی از شما بیشتر داره سر خودشو کلاه میذاره و نسبت به خودش غش میکنه و ناصافی به خرج میده که داره خدا رو بیشتر اسیان میکنه. هر جا فهمید معصیت خدایی نکنه، اگر داره با خدا رو معصیت میکنه و میفهمه این کار غلطه و داره انجام میده، این بدون داره ضرر به خودش میزنه، با خودش داره غش در معامله با خودش میکنه. و من یطع الله یأمن و یستبشر، هر کس اطاعت خدا کند هم در امن است، هم به بشارت خواهد رسید. و من یعص الله، و کسی که معصیت خدا بکند، یخب و یندم، هم ناامید می شود هم پشیمان می شود. خب این جملات خیلی زیبایی، آدم وقتی مثلا احادیث و اینا رو می خونه کاملا حسش اینه که انگار رفته خدمت امیرالمومنین منزل حضرت یا مسجد کوفه، از آقا نصیحت می آزد، نصیحت کرده، نصیحت امیر بس از قله قاف، از پشت قله قاف، که البته این از فوق قله قاف آمده اینا در حقیقت، ولی دنبال یه چیزی، یه جمله عجیبی، مثلا یه چیزی، این حقایق اینا هست. وقتی انسان پای فرمانشات اهل بیت باشه، خب اینجوری هم حفظش هم انشالله نورانی میشه. باب 14، باب المستعکل به علمهی و المباهی به، باب در ارتباط با افرادی که به وسیله علم میخوان درآمد کسب کنن و بخورن، زندگیشون رو بچرخونن و به علمشون مباهات کنن. این به همون توضیحاتی که نسبت به باب قبل دادم همینه، غرض اصلیش استیکال باشد، غرض اصلی از طلب علم کسب درآمد باشه. الان مثال میزنم، حالا در زمان خودمون مثلا حوزه علمیه، شهریه میدن سربازی مثلا فلان، بیمش فلان، سابقهش چیکاره مثلا میگم، بعد خیلی هم چیز نیست و سختگیری نیست و از اینجور امور، و آیندهش هم که خوبه، همه جا عقیدت سیاسی ها میخوان آدم و مساجد میخوان، منبر مثلا لازم داره، روزه های زنانه هست، چی هست، فلان اینا هست، این درآمد ما مثلا حساب که بکنیم میشه برجی مثلا فلان قد تومن و زندگی ما تعمیم میشه. بس بریم توی این راه.
دلیل اصلی همینه، همه جا خواهی انتخاب رشته بکنیم کدوم کسب کارش میشه.
آره کسب کار. خب اونا با این فرق داره، اونها باید اون باشه، یعنی فرد باید دنبال کسب مال حلال باشه به عنوان مرد زندگی، و کسب مال حلال میره تو کدومی که از این رشته ها محقق میشه، به شکلی با این نیت باشه ها، کسب مال حلال. آره. و حالا خدمت به جامعه و خدمت به مؤمنین و اینا خیلی ارزش زیاده، یعنی نیت های خیلی بزرگیه که کسی با این نیت ها ورود پیدا کنه، اون تو احساساتی نباشه، واقعا به اون نتیجه برسه، نه که فقط نیتش این باشه. خب ولی در ارتباط با کسب علم نه اینطور نیست، یعنی کسی که میخواد بره کسب علم بکنه نباید محورش این باشه که من میخوام درآمد حلال دریارم، کجا برم؟ برم کسب علم دینی. نه، کسب علم دینی شما باید بکنی به خاطر اینکه خودت عمل کنی و بندگی زیاد بشی. میخواد مال بیاد میخواد نیاد، اون باید علی الصواب باشه کاملا. مال بیاد، آبرو بیاد یا بره، آبرو انسان بره یا بیاد، کشته بشم یا زنده بمونم، فرق نمی‌کنه، این کار خداییه. و هم نیت غرض استیکال علم باشد، یعنی اینکه من صرفاً میخوام کسب درآمد کنم دیگه، توجه ندارم حالا این علمی که میخوام به دست بیارم حلاله یا حرومه. مثلا بعضی علم ها چیه؟ مثل سحر، تعلیم و تعلم سحر، خب خیلی الان درآمدزاه، خیلی درآمدزاه، علل خصوص در سالهای گذشته وحشتناک رشد کرده، آدم از برخورد مردم کاملا متوجه میشه رشد کرده، یعنی میل مردم. خب پس بریم کسب علم بکنیم که این درآمد ما بره بالا. حالا این مال، این علم حرامه یا حلاله؟ یا مثلا میخوام علم رو کسب بکنم، اصلا نمیخوام بهش عمل بکنم، صرفا برای چیه؟ برای درآمده. شغلم میتونم با فلان جا مثلا مقاله بدم، بنویسم، تحقیق کنم، روش تحقیق یاد مثلا فرض کنید، مثال میخوام بزنم، مثل کسی که در فلان علم و فلان علم میره مهارت پیدا میکنه که پایان نامه برای بقیه بنویسه، از اینکه درآمد پول دریاره. مثال درست شد اینجوری. حالا نمونه شما میگی که آقا اینا این مثالی که زدی خیلی مثلا سطح پایین بود و سطحی بود و اینها، بریم توی حوزه های بالا، حوزه های دقیق کار، کسانیه که علم کسب میکنن به این نیت که به سلطان جائر و امام طاغوت کمک کنن، تقویت بنیان های علمی اعتقادی او رو بکنن. میگه آقا اینقدر بهت پول میدم، بهت خونه میدم، امکانات میدم، هر مشکلی هم داری من برای چی میکنم؟ برطرف میکنم، شما در فلان زمینه مقاله بنویس، تحقیق کن، بیار بده. پس ملاک این دوتا که حالا چون یه تیکه قطع شده که کلام نمیدونیم چی داشتیم میگفتیم، بالاخره ملاک محوریت اصیل این فرد بر کسب مال هست و توجه به حلال و حرام و توجه به عمل نداره، و ول مباهی به ملاکش همینه که در باب قبلی گفتم که مباهات کنه، من این علم رو دارم، من حرف برای گفتن دارم. این حالات در انسان ایجاد میکنه که در جایی که باید بگوید نمیدانم، نمیتونه بگه نمیدانم. یکی از آثار منفیشه، چون عادت کرده به این که برای هر جایی حرف بزنه مطلب داشته باشه، در چشم باشه، محور باشه، مرجع باشه. درست شد؟ این نمیتونه بگه نمیدانم. وقتی نمیتونه بگه نمیدانم، در جایی که نمیدانم اظهار نظر میکنه، در جایی که نمیداند اظهار نظر میکنه، انحراف درست میشه. خب طبیعتا کسی که با این روش و با این روحیه میره جلو، آدم عالمی هم میشه، یعنی بالاخره حرف برای گفتن داره، ولی در این حال ایجاد انحراف میکنه. خیلی خوب، تو بعضی از روایات داره که حالا بهش خواهیم رسید. حدیث اول، امیرالمومنین علیه السلام از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند منهومان لا یشبعان. منهوم نهم به افراط شهوت گفته میشه، یعنی دو گروه هستن که به صورت خیلی زیاد میل دارن به یک چیزی و سیر نمیشن از اون چیز. کی هستن؟ طالب و دنیا و طالب و علم. کسی که طالب دنیا و طالب علم، این هر دو منهومن، یعنی خیلی میخواهند. طالب علم خیلی دنبال علمه، طالب دنیا هم خیلی دنبال دنیا. به خاطر همین حالا این نکته رو بگم، شاید کسی شنید به دردش خورد، طلبه علوم دینی باید ببینه این حالو داره یا نداره، اگه نداره اصلا نیاد طلبه بشه.
به جایی نمیرسه.
این شهوت
علم. آره. باید اصلا حتی من اینجوری میگم. میگم از بچگی باید علاقه به علم داشته. از بچگیش، از همون سن 6 7 سالگی باید خودش رو بررسی کنه ببینه واقعا علاقه به علم داشت، یه جایی سوالی جوابی مطلب علمی بشینه خوشش بیاد، کنجکاوی کنه، سوال جواب کنه، وقتی یه چیزی رو میفهمه نشاط پیدا کنه. این اگر این بنیه در وجودش هست بیاد طالب علوم دینی بشه، این میره و به خیلی جاها میرسه. اگر نیست، این برای این کار ساخته نشده، برو دنبال یک فن دیگه، چون برای اون چیزی که ساخته شدی و ساخت وجودت اونجا هست میتونی به نتیجه برسی. چون ساخت وجود مثلا برای مثال میزنم برای هنره، ساخت وجود برای صنعت، ساخت وجود برای کارگریه، ساخت وجود برای مثلا مدیریته. دیدید بعضی اصلا مدیرن، مثلا حالت مدیریت داره، مثلا بچگیش هم داره، همیشه نفر اول، همیشه دستور میده، برنامه‌ریزی. این برای مدیریت ساخت، همین راهو بگی برو جلو برای خدا. اون کسی که برای علم ساخته شده بیاد در علم میشه فلان مرجع و میشه فلان ملا و فلان علامه و فلان بزرگ، مثلا حالش این حاله. حالا اینم این نکته در حاشیه مطلب. بعد حضرت فرمود فمن اقتصر من الدنيا على ما احل الله له سلمه، هر کس اقتصار کند از دنیا بر اون مقداری که خدا برش حلال کرده، یعنی چارچوب و خط قرمز حلال و حرام رو در کسب دنیا لحاظ بکنه، این سلامت میماند. و من تناولها من غیر حلها هلکه، و هر کس دنیا را به دست بیارد و بخورد و استفاده کند از دنیا از غیر راه حلالی که خدا براش تعیین کرده، این هلاک میشه مگر اینکه توبه کنه یا اینکه برگرده از اون مسیر. توبه که بابش باز. و من اخذ العلم من اهلهی، کسی که علم را، این طالب علم، آقای طالب علمی که شهوت علم داری و میخوای بدانی، باید از اهلش بری بگیری. و عمل به علمهی، باید عملم به علمت بکنی، صرفا بدانم خوشت نیاد از این حالت، باید عمل کنی، ریاضت عملی هم باید بکشی، این فرد نجات پیدا میکنه. اما این کسی که شهوت علم دارد، اگر اراده به دنیا فهیه حزو، حزش هم همون دنیا، شهوت علم داره، منحوم در علم هست. اما این فردی که بسیار بسیار علاقمنده به علمه، علم را برای دنیا میخواهد. یعنی چی؟ یعنی همین حالت مباهات، همین حالت کسب و درآمد، صرفا میخواد که پولدار باشه، میخواد که دنیاش آباد باشه، خوشش میاد به فلان علم، مثلا علمه، مثال میزنم ساختمون سازی رو یاد بگیری که خونه خیلی خوبی بتونی برای خودش بسازی. خیلی خوب، برو تو علم پیشرفتم میکنی، موفقم میشی، ولی حظت هم از این علم چیه؟ آباد شدن دنیای تو هست. بقیه احادیث باشه انشالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. صلی الله.